أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به انقلاب عمره تمتع به حج افراد بود در مورد کسی که عمدن یا جهلن عمره تمتعش رو، اعمال عمره تمتعش رو انجام نداده تا وقت تنگ شد. ما عرض کردیم بعید نیست که بگیم روایات انقلاب به حج افراد شامل این مقام نمیشه، اما صحیحه ابان داشت ازمر فی نفس کل متعه فان ادرکت کنت متمتعا و الا کنت حاجا. ما خلاصه عرضمون راجع به این صحیحه ابان اینه که اولا شاید متعلق ادرکت زبان عمرت تمتع باشه. کسی که محرم بشه برای عمره تمتع و به طور متعارف بیاد مکه و ببینه که وقت تنگ شده، عرفاً میگن لم تدرک زمان عمرت تمتع، اما اگر بیرون مکه معطل بکنه خودش رو یا در داخل مکه اعمال عمره تمتع رو انجام نده تا وقت تنگ بشه، بهش میگن آقا ادرکت زمان عمرت تمتع، کنت متمتعا، وظیفه تو انجام اعمال تمتع بود، تو حق نداری منقلب بکنی حجت را به حج افراد. هازا اولا. ثانیا برفرض استظهار بکنیم که متعلق ادرکت مکت فی زمان عمرت تمتع باشه، باز معتقدیم کسی که نمیاد به مکه تا وقت عمره تمتع تنگ بشه، عمدن تساهل میکنه بعد از احرام عمره تمتع، معطل میکنه تا وقت عمره تمتع بگذره، بعد میگه خب وقت عمره تمتع گذشت، میرم دیگه عرفات حج افراد به جا میارم، این آقا درسته که بهش بگن ادرکت مکت فی زمان عمرت تمتع، خب این نمیتونه بگه نعم ادرکتو نمیتونه بگه، ولو به سوء اختیار نمیتونه، ولو سوء اختیار داشت اما نمیتونه بگه ادرکتو مکت فی زمان عمرت تمتع. اما ظاهر صحیحه اینه و الا کنتها جن، یعنی و ان لم تدرک کنتها جا. خب ان لم تدرک رو هم ما چی معنا کردیم؟ ان لم تدرک مکت فی زمان عمرت تمتع کنتها جا. ان لم تدرک عرفن عدم ملکه است، اگر نرسیدی به مکه در زمان عمره تمتع حجت افراده، این به کسی گفته میشه که به دنبال رسیدن به مکه بوده و نرسیده. اونی که اصلا به دنبال این نبوده سر نمیکنه لم تدرک. حتی در مثال نماز جماعت هم ما اینو میگیم، این مقدار اصلاحیه بحث دیروز هست، در نماز جماعت هم ما اینو میگیم، کسی که بیرون مسجد بود صبر کرد امام بره به رکوع و بعد رسید به رکوع امام. این صدق نمی کنه لم یدرک الامام فی حال قرائته، صدق نمی کنه. در حال قرائت امام نرسید، نه، تو دنبال بودی که برسی، دنبال نبودی، چون بیرون مسجد مشغول بحث بودی، مشغول گعده بودی. لم تدرک الامام حال قرائته به این صادق نیست. ولکن ادرک الامام فی حال قرائته هم صادق نیست، از باب عدم و ملکه است که به این دیوار چجور نمیگن اعما، بصیر هم نمیگن، اجتماع ارتفاع نقیزه این هم نیست، به این خون در رگ ما نه دم رعاف میگن نه لیس به دم رعافن میگن عرفن، چون لیس به دم رعافن هم یعنی اونی که قابل یعنی عدم الخارج، دم خارج مقسم هست عرفن برای دم رعاف و دم غیر رعاف. اینجا هم من لم یدرک منصرف است به کسی که کان به صدد الادراک ولم یوفق للادراک. خب ممکنه شما بگید آقا پس اون که قبلا گفتی که این آقایی که بیرون مسجد عمدن می ایسته تا امام بره به رکوع بعد وارد مسجد میشه، صدق میکنه ادرک الامام و هو راکع، اون حرفا چی میشه؟ جواب اینه بله الانم ما میگیم این آقا صدق میکنه ادرک الامام و هو راکع، ولی صدق نمیکنه لم یدرک الامام حال قرائته، نمیتونه بگه من امام رو در حال قرائتش درک نکردم، به امام نرسیدم، درک نکردم این نرسیدم، نه درک نکردن فارسی ادراک، لم یدرک الامام یعنی نرسیدم به امام در حال قرائت اون، سر نمی کنه. چون شما دنبال رسیدن به امام در حال قرائتش نبودی تا بگی من به حال قرائت امام نرسیدم، اما چون در حال رکوع رسیدی سر میکنه که به امام در حال رکوع او رسیدی. و روایت موضوعش اینه من ادرک الامام و هو راکع فکبر و رکع قبل ان یرفع الامام رأسه، این سر میکنه، چون روایت نداره که من لم یدرک الامام حال قرائته فادرکه حال رکوعه، اینجور که نبود. اگه اینجور بود میگفتیم این آقایی که بیرون مسجد معطل شده سر نمیکنه من لم یدرک الامام حال قرائته، عمدن بیرون مسجد معطل کرد تا امام بره به رکوع، این سر نمیکنه من لم یدرک الامام حال قرائته. ولی تو روایت که این جمله نیست، تو روایت جنبه اثباتی هست که من ادرک الامام حال رکوعه، او صدق میکنه به امام در حال رکوع رسید، اما نمیتونیم بگیم که این آقا به امام در حال قرائت نرسید، چون به هر کی بگیم میگن این دنبالش نبود که برسه. حالا اونو میرسید. خب مثل این میمونه یه مثال عرفی بزنیم، آقا یک سخنرانیست، شما از سخنرانیش خوشتون نمیاد ولی از روزه هایی که میخونه لذت میبری، عمدن بیرون مسجد وامیستید تا این آقا سخنرانیش تموم بشه، السلام علیک یا ابا عبدالله که شروع کرد سریع میرید داخل مسجد. خب به شما نمیشه گفت که لم یدرک الخطیب حال خطبته، نرسیدی شما به سخنرانی این سخنران. نه، چجور بگیم نرسیدم، عمدن من بیرون بودم دنبال نبودم که برسم، اما صدق میکنه که ادرکته حال روزته، ادرکته در حال روزخانیش، رسیدی به روزخانیه، به روزخانی ایشان رسیدم دیگه، نه اینکه قبلا نرسیدم. ادرکته حال قرائته، این از چون قبلا نبودی کافی است در صدق ادرکته حال قرائته. حالا ادرکته حال اون روزه خواندنش، اما نمیگن لم تدرک حال خطبته. این چیزی که به ذهن ما میاد، این راجع به این صحیحه. اما راجع به صحیحه حلبی، صحیحه حلبی داره رجل احل بالحج والعمره جميعا ثم قدم مکه و الناس بعرفات فخشی ان هو طاف وسعا ان يفوته الموقف. کسی محرم شد به حج تمتع، سپس وارد مکه شد در حالی که مردم در عرفات بودند. فخشی ان هو طاف وسعا ان يفوته الموقف. به نظر ما این روایتم فرض تأخیر عمدی را شامل نمیشه. چرا؟ برای اینکه ظاهر فخشیه اینه که بعد از این که وارد مکه شد و مردم در عرفات بودن، بعد از این که وارد مکه شد ترسید که اگه من طواف و سعی و عمره رو به جا بیارم نرسم به وقوف به عرفات. قدم مکه فخشیه، الفاعل ترتیب دیگه. این آقایی که قبل از قدوم مکه علم دارد که با این تأخیر انداختن نمیرسد به اعمال عمره تمتع، این سر میکنه که قدم تو مکه فخش فخفتو انتفتو و سعیتو ان یفوتن الموقف. آقا تو از اول بیرون مکه میدانستی با این تأخیرها، با این تساهلها نمیرسی به اعمال عمره تمتع. شما نمیتونی بگی که قدم تو مکه فخفتو انتفتو و سعیتو ان یفوتنی الموقع. این فخفتو برای کسی است که خوف بعدن برش عارض بشه بعد از قدوم به مکه. یعنی از اول خوف بود یا نبود؟ کسی که سهل انگاری میکنه از اول خوف نداشت، قبول شامل اون میشه. یعنی از نظر عرفی تساهل کرده ولی خودش یک کوهی از اطمینان بود. فکر میکرد که میگو آقا من با بقیه فرق میکنم، من درسته که امشب رو اینجا میمونم ولی فردا صبح سریع ماشین گیرم میاد و میرم مکه، سریع اعمال رو انجام میدم میرم عرفات. به زرنگی خودش خیلی اطمینان داشت. همه گفتن بابا بیا همین شب بریم، نمیرسی به عمال. گفت نه من میرسم، شماها وارد نیستید، فکر میکنید من نمیرسم. اتفاقا صبح شد، هرچی ماشین دنبال ماشین گشت پیدا نکرد. بله ما ملتزم میشیم، چون قبلا خوف نداشت، بعدن دیگه خوف برش حاصل شد. اما اونی که نه، از اول عمدن یا با حال خوف که اگر دیر بکنم اعمال عمره تمتع رو نمیرسم، بیرون مکه مونم، روایت نمیگیرتش. تا چه برسه این روایت کسی رو بگیره که وارد مکه شده و اعمال و عمدن تأخیر انداخته؟ خب معلومه اون مورد رو هم نمیگیره، چون روایت داره که قدم مکه و الناس و عرفات. کی؟ قبلا خوف داشت؟ اگر خوف داشت، ظاهر این روایت اینه که قدم مکه و الناس و به عرفات فخشیه، بعد از قدوم مکه خوف پیدا کرد. آقا تأخیر عمدی که بدتر از خوفه. تأخیر عمدی یعنی میداند نمیرسد ولی در این حال بیرون مکه موند. اگر عرض کردم اطمینان نفس داره، خوف نداره، میگه من میرسم، ولی اتفاقا فردا که شد ماشین گیرش نیومد، اتفاقا نرسید. بله ما ملتزم میشیم. اما کسی که از اول خوف داشت گفت ان شاء الله میرسم، توکل به خدا، ولی خوف داره ها، دیر میکنه، نمیاد مکه، میگه بگذار امشب رو راحت بخوابیم، فردا تو جده امشب رو راحت بخوابیم، فردا میریم مکه، ولی خوف هم داره. خب بعدم آمد دیر شده بود اعمال عمره تمتع. خب این سر نمیکنه قدم مکه تا فخشیه کان فی جده خاش ارسوت که خائفن کان فی جده خائفن، نه اینکه قدم مکه فخاف. خب پس این صحیحه هم که شامل نمیشه، مون دو تا صحیحه دیگه، یکی صحیحه علی ابن یقطینه، یکی هم صحیحه عمر ابن یزید. اینا داشت که متمتع دخل مکه، متمتع دخل مکه یوم عرفه، متمتع دخل مکه یوم عرفه، که امام فرمود که حجش را حج افراد قرار بدهد. خب اینو ممکنه کسی بگه متمتع قدم مکه یوم عرفه، که دیگه اصلا این هر قیودی که شما در روایت دیگه میدید اینجا نیست، اطلاقش میگیره اون متمتعی رو که عمدن در خارج مکه تأخیر انداخت آمدنش رو تا روز عرفه صد میکنه متمتع قدم مکه یوم عرفه. ولی انصاف اینه که انصراف این دوتا سیم به اون سیر متعارفه. کسی که محرم شد برای حج تمتع و به طور متعارف سیر کرد روز عرفه رسید به مکه، اگر بنا بود مورد سوال کسی باشه که عمدن بیرون مکه موند تا وقت عمره تمتع بگذره، خب سائل در سوالش این خصوصیت رو مناسب بود عفو کنه. انصراف داره این سوال از این فرضی که طرف بنا گذاشته به وظیفش عمل نکنه. وقتی میگن ان رجل و امرأة تمتعا بالحج بالعمرة الى الحج ثم دخلا مکه یوم عرفه، الان بیان از شما سوال کنن، چی تو ذهن شما میاد از این سوال؟ شخص متمتعی روز عرفه وارد مکه شد، خب چیه به ذهنتون میاد از این سوال؟ خب به ذهنتون میاد که به طور متعارف آمد روز عرفه وارد شد. من نمیخوام بگم که به وظیفه شرعیه و عقلیهشون حتما عمل کردن، نه، گاهی انسان مجبور سرعت بده به راهش، یعنی زائد بر متعارف سیر متعارف رو در نظر نگیره، چون خوف فوت وقت عمره تمتع داره. این باید به جای اینکه با آرامش حالا صبر میکنیم اتوبوس بیاد، بعد سوار اتوبوس میشیم، تو صف هم وامیستیم که نوبتمون برسه، بعد این سیر متعارف اینه دیگه. اگر من خوف فوت عمره تمتع داشته باشم باید تلاش بکنم، باید برم ماشین خصوصی پیدا کنم، کرایه زیادتر بدم، زائد بر مقدار متعارف تلاش کنم. بله از این روایت استفاده نمیشه، کسی که زائد بر متعارف تلاش نکرده اون مشکل داره. نه، اگر واقعا به نحو متعارف تلاش کردی و آمدی و نرسیدی، حجت مبدل میشه به حج افراد، ولو عقلا ملزم بودی که بیش از مقدار متعارف تلاش کنی، او رو شامل میشه. همین که به مقدار متعارف تلاش کرد و آمد، اهلا و سهلا، نرسیدی، حجت مبدل میشه به حج افراد. بحث ما در جایی است که یه آدمی به طور فاحش از سیر متعارف هم کم میگذاره، عمدن اصلا نمیاد مکه تا وقت تنگ بشه. این سوال از این فرض انصراف داره. ولا اقل من شبهت الانصراف. پس به نظر ما ادله انقلاب به حج افراد اگر این چهار روایت باشن، اینها شامل مقام نمیشن. پس این که آقای زنجانی دامز الله فرمودن که اگر کسی اعمال عمره تمتع را انجام نداد ولو من دون عذرن، تا وقت تنگ شد، حجش میشه حج افراد و بعد از حج افراد هم ایشون میفرماد باید عمره مفرده به جا بیاره، ولی این حج مجزی از حجت الاسلام نیست. خب دقت کردید، کسی که متمتع بود و من دون عذرن تأخیر انداخت اعمال عمره تمتع رو تا وقت تنگ شد، ایشون فرمودن عدل الی حج الافراد و اتا به عمره مفردت بعد هذا الحج ولکن لا یجزئه عن حجت الاسلام. اما کسی که تأخیرش لعذرن بوده، اونه او مجزیست حج افرادش از حجت الاسلام. این فرمایش ایشون قابل مساعدت نیست. این رو توضیح بدم، ایشون راجع به تأخیر اعمال عمره تمتع بدون عذر فرموده منقلب میشه به حج افراد. اطلاقات ادله رو پذیرفته، ولی مجزی از حجت الاسلام نیست، چون دلیل بر اجزاء نداریم، دلیل نداریم حج مجزی از حجت الاسلام. و وظیفش هم اینه که بعد از این حج افراد عمره مفرده به جا بیاره، شاید به خاطر این صحیح حلبی، چون در صحیح حلبی رجل احل بالحج والعمره معا ثم قدم مکه روایت داره یدع العمره و یأتی بالحج فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشه ولا هدی علی. لابد ایشون به این روایت توجه میکنه، میفرماد کسی که مبدل میشه حجش به حج افراد، وظیفش اینه بعد از حج افراد عمره مفرده به جا بیاره، ولو حج واجب نیست، ولو اصلا مجزی از حج واجبم نیست، چون تأخیرش لال عذرن بوده. بله اگر تأخیر لعذرن باشه، اونجا مجزی از حجت الاسلامه. ما عرضمون اینه که این فرمایشات ایشون دلیلش روشن نیست. خب این روایات که در مورد زیغ وقت به طور طبیعی است، اما تأخیر لال عذرن، عمدن اعمال عمره تمتع رو انجام نمیده تا وقت عمره تمتع بگذره، به چه دلیل این مبدل میشه به حج افراد؟ به چه دلیل؟ کدوم روایت اینو میگه؟ ما بله یک روایاتی داریم راجع به ترک تقصیر در عمره تمتع. کسی تقصیر عمره تمتع رو ترک کرد، فاحرم بالحج. حالا این مسئله الان زیاد مبتلا به بعضی ها هست، محرمی تقصیر کرد برای محرم آخر. مثلا فرض کنید دو تا رفیقن یا زن و شوهرن، عمره تمتعشون رو که به جا آوردن آخر تعارفی، این گفت بیا اول من موهای تو رو کوتاه کنم، موهای مثلا خانومش رو کوتاه کرد، بعد خانومش هم گفت که خب هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بیا منم موی تو رو یه مقدار کوتاه کنم. آقای سیستانی میفرماد هر دو تقصیر باطله، چون این آقا قبل از این که خودش تقصیر کنه برای زنش تقصیر کرد، محرمون قصر لغیره، تقصیر باطله. بعد خانومش که هنوز تقصیرش تقصیر باطل بوده، از احرام خارج نشده، برای شوهرش تقصیر کرد، اونم میشه باطل، محرمون قصر لغیره، هر دو باقی هن بر احرام. دیگران مثل حضرت امام آی زنجانی میفرمان تقصیر محرم برای دیگران حرام تکلیفی هست، ولیکن وضعاً صحیحه. آی سیستانی میفرمان لا یجوز و ولا یجزه، فتوا هم میده، احتیاط هم نمی کنه که بشه مثلا رجوع کرد با آی زنجانی. خب بعد حالا اگر قبل از احرام حج اینا ملتفت بشن، بیان از روحانی کاروان سوال کنن، بگه خب تقصیر کنید حالا برای خودتون، مشکل حله. مشکل اون وقتی ادامه پیدا میکنه که بعد از احرام به حج اینا تازه یادشون بیاد، روز مثلا فرض کنید که عید قربان روحانی کاروانشون میگه مواظب باشید، هر کسی میخواد تقصیر کنه براتون از احرام ببینید خارج شده یا نه. این زن و شوهر گفتن آقا ما در عمره تمتع تقصیر کردیم، برای هم از احرام خارج نشده بودیم. خب اینجا بعد از احرام حج چون متوجه میشن، روایاتی داریم از آقای سیستانی به حکم ترک تقصیر دیگه، روایاتی داریم، کسی که لم یقصر فاحرم بالحج، حجش مبدل میشه به حج افراد. این هم شامل عمد میشه، عمدن ترک کرد تقصیر را فاحرم بالحج، و شامل جهلم میشه، اما از جهل قصوری یا تقصیری. فقط در مورد ناسی تقصیر روایت صحیحه داریم که من نسیه ان یقصر فاحرم بالحج صحت عمرته، نسیان تقصیر حکمش جداست، عمرش صحیحه، محرم شد بعد یادش اومد تقصیر نکرده، حج تمتعش صحیحه. اما غیر ناسی، چه عامد چه جاهل، به حکم او نه، مبدل میشه حج تمتعش به حج افراد. خب گفته میشه که بعدم آقایون میگن مجزی از حجت الاسلام هم هست، گفته میشه خب اینجا دیگه القاء خصوصیت خیلی آسون شد. آقا چه فرق میکنه تقصیر نکرد عمدن یا جهلن محرم شد به حج، اینجا میگید عدول به حج افراد مجزی از عدت الاسلام هم میگید. حالا اگر کسی اعمال عمره تمتع کلن ترک کرد، اینم عرفن همین حکمو پیدا میکنه، چون عرف خصوصیتی برای ترک تقصیر قائل نیست، ترک تقصیر از ما میگه وظیفه عمره تمتع انجام نداده. خب این این مطلب که نمیشه گفت فرمایش، ما ندیدیم کسی این رو بگه، این مطلب قیاسه، قیاس. خب ما چه میدونیم ملاک ترک تقصیر چیه؟ خب در ترک تقصیر یه ملاکی شاید باشه، ولی در کسی که اعمال عمره تمتع رو عمدن ترک میکنه تا زیغ وقت، اون این ملاک رو نداشته، اون اصلا احرام عمره تمتعش باطل باشه. چه میدونیم ملاکات چیه؟ وانگهی یه شبهه مطرح کنم بعدن انشاءالله اینو باید دنبال کنیم، اینی که منقلب میشه این من ترکت تقصیر عمره تمتعش به حج افراد، قبول، مطابق با روایته. ولی اجزایش از حجت الاسلام اول کلامه، چون یک روایت داریم که در داره که ولیس علیه عمره، ولیس علیه عمره، این مفادش اینه که ولیس علیه متعه، ولیس علیه متعه، خب این بله ظاهرش اینه که این حجش مجزی از حجت الاسلام، چون لیس علیه متعه دیگه، متعه به عهدش نیست. ولی در نسخه بدلش هست ولیس له متعه. خب این باید اینو بحث بکنیم که اگه اختلاف نسخه که شد کار مشکل میشه. خب لیس له متعه یعنی متعهش صحیح نیست، فرق میکنه با لیس علیه متعه. لیس علیه متعه یعنی وظیفش دیگه نیست حج تمتع. خب خوبه دیگه، وظیفش حج تمتع نشد میشه وظیفش حج افراد، مجزی میشه دیگه، چون وظیفش انجام داد دیگه. اما لیس له متعه اقتضا نمیکنه اجزای از حج تمتع رو. لیس له متعه یعنی این دیگه تمتع صحیح نیست، حج تمتعی صحیح نیست، حج افرادی صحیحه. اما وظیفه نهایی اینه که در عمرش یک بار حج تمتع به جا بیاره. اطلاق مقامی هم نیست، چون روایت در مورد حج واجب که نبوده، که روایت مطلق هم از حج واجب و حج مستحب. رجل متمتع ترک التقصیر فاحرم بالحج قال لیس له متعة. آخه در خصوص حج واجب که سوال نبود. این باید رو کی تعیین میکنه؟ بابا اطلاق مقامی در جایی که در خصوص حج واجب میومد، حج واجب میگفت لیس له متعه، خب قبول میکردیم، نفرمود که و یتمتع فی عام قابل. اما ممکنه حج مستحب بود، حج مستحب که دیگه حرفان ندار، حج افراد بشه، مهم نیست. حالا این رو بعدن انشاءالله باید روی نسخه ها بیشتر کار کنیم. لیس علیه متعه، بعض نسخ داره لیس له متعه، ببینیم کدام یک از این نسخه ها رو میشه تقویت کردیم. بحث در جای خود، به هر حال القا قیاس بکنیم بحث ترک تقصیر رو به مقام، قیاس مع الفارقه. پس قول اول که عدول از عمره تمتع به حج افراد هست، اثباتش مشکل است، مخصوصا در جایی که عمدن ترک کنه عمره تمتع را تا زیق وقت. حالا بعضیا متعمد نیستن، جاهل قاصرن یا جاهل مقصر. حالا مثلا مثال بزنم، یه آقایی، یه خانمی، البته یه خانمی فکر میکرد حیزه. روحانی کاروانم بهش گفته بود که بله شما حیز هستی. خب این روحانی کاروانم مسئله رو اشتباه بهش گفته بود. بله دیگه، مثلا فرض کنید که زن غیر سیده 55 سالشه، این روحانی کاروان گفته که فتوای آقای سیستانی تو ذهنشه، گفته که بله زن چه سیده چه غیر سیده تا 60 سال قمری حیض میشه. بابا این خانم مقلد امام بوده، همینجوری عدول کرده با آقای سیستانی. خب در حالی که بقای بر تقلید میت اگر اعلم یا مستصحب الاعلمیه باشه واجبه به نظر آقای سیستانی. خب امام مستصحب الاعلمیه است، تا بیانیه شرعیه ثابت نشه بر خلاف باید استصحاب بکنیم اعلمیت امام رو دیگه. و یا آقای خویی فرق نمی‌کنه، خیلی بحث سیاسیش نکنیم. خب عدول دادن این خانم رو به آقای سیستانی، خب بعد فهمیده که نباید باقی بمونه بر تقلید امام. خب این مسئله اینجور میشه دیگه، فکر میکرد طبق تقلید آقای سیستانی باید عمل کنه حیزه. خب تا روز عرفه شد این فکر کرد حیزه دیگه، روز عرفه یا بعد از روز عرفه بهش گفتن بابا تو مقلد امام بودی، باید طبق فتوای امام عمل کنی، از نظر امام زن غیر سیده فتوا میده امام که تا 50 سال قمری حیز میشه. خب این خانم از روی جهل قصوری اعمال عمره تمتع رو ترک کرد چون بمیگرد حیزه. آیا از موارد عدول به حج افراد هست؟ همین بحث هست. از نظر آی خویی، آی سیستانی و آی تبریزی نخیر، این زن بطل حجها، بطل احرامها. ولی آی زنجانی می فرمان چون تأخیر لعذرنه، جاهل قاصر بوده دیگه این زن، اصلا نه تنها عدول میکنه به حج افراد و بعد عمره مفرده به جا میاره، بلکه مجزی از حجت الاسلام هم هست. خب واقع اینه که ما، واقع مطلب اینه ما طبق صناعت نمیتونیم فتوای آقای زنجانی رو اینجا تایید بکنیم. آخه این روایات در ضیق وقت طبیعی است، نه در کسی که از روی جهل قصوری ترک کرده اعمال عمره تمتع را. ضیق وقتم نبوده. بله دیگه، امز کما انتب حجک، میدونم این نمیشه تعدی کرد از این به کسی که داخل مکه بوده در 3 وقت از روی جهل قصوری اعمال عمره تمتع رو به جا نیاورده. اونم که عرض کردیم اذا قدم تمکت یوم الترویه وقت غروبت شمس، جواب دادیم که به طور متعارف آمدی نرسیدی، نه اینکه عمدن هی بیرون مکه در دروازه مکه معطل شدی که وقت بگذره. این روایت مورد رو نمیگیره. خب پس این قول اول اثباتش مشکله، البته مناسبه در موارد جهل، در موارد عالم و عامد که هیچ جایی برای احتیاط هم نیست، احتیاط لازم جاش نیست که بگیم عدول به حج افراد. اما در مورد جاهل قاصر، خب با توجه به اینکه شبهه القاء خصوصیت قوی تر از مورد این روایات، جای احتیاط هست که آدم احتیاط لازم کنه که من اخر اعمال عمره تمتع لعذرن، اینم در احتیاطاً همون مثل ضیق وقت طبیعی عمل کنه، عدول کنه به حج افراد، ولی فی اجزائه عن حجۃ الاسلام اشکال. خب این وجه بحث راجع به وجه اول بود که عدول به حج افراد. اما وجه دوم اینه که گفته میشه که آقا ادله عدول به حج افراد شامل مقام نمیشه، شامل کسی نمیشه که عمدن یا جهلن اعمال عمره تمتع رو تأخیر انداخته تا وقت تنگ شده. وقتی شامل نشد گفته میشه که رجوع میکنیم به قاعده. قاعده چی اقتضا میکنه؟ قاعده اقتضا میکنه که شما اعمال عمره تمتع رو به جا بیاری ولو باعث بشه که وقوف اختیاری عرفات ترک بشه. بالاتر، باعث بشه وقوف اضطراری به عرفات هم ترک بشه. باشه، چون علل قاعده ما میخواییم حرف بزنیم. علل قاعده میگیم آقا محرم شدی به عمره تمتع، عمره تمتع تمام کن، بعدش ببین ساعت چنده، اگه میرسی وقوف اختیاری به عرفات برو، نمیرسی وقوف اضطراری به عرفات، نمیرسی وقوف اختیاری مشعر. این وجه دومه. خب حالا وقوف اضطراری مشعر که از طلوع آفتاب روز دهم ذی‌الحجه شروع میشه تا ظهر، این محل خلاف مشهور میگن وقوف اضطراری به مشعر به تنهایی مصحح حج نیست. وقوف اضطراری به مشعر وحدهو بدون وقوف به عرفات و وقوف اختیاری در مشعر مشهور میگن مجزی و مصحح حج نیست. ولی حالا این بعضی ها مثل آقای خویی میفرمان نه، وقوف اضطراری به مشعر یعنی وقوف به عرفات رو درک نکردی، وقوف اختیاری به مشعر رو درک نکردی، قبل از اذان ظهر روز دهم فقط تونستی بیای مشعر. من ادرک المشعر الى زوال یوم النهر فقط تم حجه. خب این نظر آقای خویی ولی مشهور قبول ندارن. حالا مرحوم آقای خویی راجع به این وجه دوم فرموده اینم درست نیست. چرا؟ برای اینکه وقوف اضطراری به عرفات در حق این شخص دلیل نداره. به چه دلیل آقا وقوف اضطراری به عرفات یا وقوف در مشعر به تنهایی برای او کافی باشه؟ او در مورد کسی است که لعذرن وقوف اختیاری به عرفات را نرفت. میگن اگر توانست شب رو به عرفات بره اجزعه، اما اونی که عمدن نرفت وقوف اختیاری به عرفات را تا غروب آفتاب روز عرفه شد، حجش باطله. وقوف اضطراری شامل این آقا نمیشه. ادله وقوف اضطراری انصراف داره به اضطرار لابسوء الاختیار، همونی که قبلا هم آقای خویی در موارد دیگه گفت من ادرک المشعر فقط ادرک الحج. ظاهرش اینه که مضطر بودی نرسیدی به قبل از مشعر، نه اینکه عمدن نرفتی. اینی که عمدن تأخیر میندازه عمره تمتعش را و این باعث میشه اعمال عمره تمتع رو به جا بیاره، بعد محرم که میشه بعد دیگه نرسه به عرفات وقوف اختیاری کنه، به درد نمیخوره. ادله وقوف اضطراری به عرفات شامل این آقا نمیشه. ادله وقوف به مشعر به تنهایی شامل این آقا نمیشه. و این فرمایش آقای خویی قبل از این که مستندش رو عرض کنم، این رو عرض کنم که در جایی که این آقا جاهل قاصر بوده معذور بوده. آقای خویی در جاهل قاصر هم فرمود حجش باطله، مختص متعمد نیست. جاهل قاصر که معذوره دیگه، فوت وقوف اختیاری به عرفات میشه ان عذره. یعنی همین مثالی که زدیم، این خانومی که به خاطر اینکه مسئله رو بهش اشتباه گفتن اعمال عمره تمتع به جا نیاورد، فکر حائضه، حالا ظهر روز مثلا عرفه است بهش خبر دادن که تو اصلا وظیفت این بوده، تو استحاضه بودی، وظیفت عمره تمتع بوده، چون مقلد امامی، امام میگه 50 سال قمری که گذشت زن غیر سیده حیض نمیبینه، میگه خب حالا من چه کار کنم؟ خب این اگر بیاد مکه اعمال عمره تمتع رو به جا بیاره، وقوف اختیاری عرفات ازش فوت میشه، ولی لعذره نه، این مورد لعذره نه، در حالی که آقای خویی در این مورد هم قبول نداره، ولی استدلال شخص از مدعاست. خب این لعذره ترک میشه وقوف اختیاری عرفات. این فرمایش، این ملاحظه به فرمایش آقای خویی وارد هست. و اما نکته اصلی اینه که وقت عمره تمتع اذا زالت الشمس من یوم عرفه فقط ذهبت المتعه، روایت مفادش اینه دیگه. خب این چه فایده ای داره؟ چه فایده؟ حتی اگر فوت لعذرن بشه، فوت وقوف به عرفات لعذرن، چه فایده ای داره؟ ما به نظرمون اذان ظهر روز عرفه رو که گفتن دیگه وقت عمره تمتع میگذره. حتی اگر بعد از ظهر اعمال عمره تمتع رو من انجام بدم به وقوف اختیاری به عرفاتم برسم، فایده نداره. پس معیار برای عمره تمتع اینی که قبل از ظهر روز عرفه انجام بشه، کما بینا سابقا، این معیاره. پس اشکال این وجه دوم اینه که این وجه دوم گفت عمره تمتع رو انجام بده ولو وقوف اضطراری به مشعر رو، ولو وقوف اضطراری به عرفات رو درک کنی، ولو وقوف اختیاری به مشعر رو درک کنی. میگیم آقایون وجه دوم، خب این عمره تمتع رو بعد از اذان ظهر روز عرفه انجام بدیم به چه درد میخوره؟ حالا اگر بعد از اذان ظهر باشه بخواد اعمال عمره تمتع رو به جا بیاره فایده نداره، اما بقیه کلام انشاءالله فرداست.